و این نمایندگان رو به اپوزیسیون واگذاشتند و از اون به بعد یک قدرت دوگانه ای در ونزوئلا شکل گرفت که بحران ادامه داشت، علیرغم اینکه آقای مادورو این مجلس رو دور زد و برای خودش یک مجلس مؤسسان به وجود آورد و این خواست که این مجلس مثلا نمایندگان مجلس شورا رو خلاصلاح بکنه، ولی همچنان این دو تا قدرت در کنار هم موندن و آقای مادورو انتخابات ماه مه همین سال گذشته رو برگزار کرد که ریاست جمهوریش دوباره مشروعیت ببخشه. منتها از همین اوائل امسال که خواست دور دوم ریاست جمهوریش شروع بکنه، خود پارلمان هم بیش از پیش، یعنی پارلمانی که اپوزیسیون درش قدرت داره، وارد میدان شده، با خصوص این رئیس جدیدی که انتخاب کردن، رئیس یک حزبیه به نام حزب اراده مردم که خب جزء احزاب نسبتا رادیکال در اون اپوزیسیون بوده، سال 2014 تظاهرات گسترده‌ای برای دولت سازمان دادن، به خشونت‌های وسیعی هم کشیده شد، 60 تا 100 نفر کشته شدند در اون تظاهرات ها. و امروز اصلا آقای گوایدو خب به عنوان یکی از بنیانگذاران این حزب شده رهبر مجلس و از همون روز 10 ژانویه هم که آقای مادورو اعلام کرد که میخواد دور دوم ریاست جمهوری رو شروع بکنه، اینو غیر مشروع خوند و گفت ادهش وارد عمل میشه. تو این مدت خب هم وضعیت داخلی جامعه که شکاف و قطبی شده بیش از پیش، اپوزیسیون قدرت گرفته، از یک طرف وضعیت اقتصادی کشور و همون مهاجرت ها و پناهجویی به خارج هم که شما به اشاره کردین، از طرف دیگه و به خصوص کشاکش های بین المللی هم در این بحران ونزوئلا نقش بسیاری داره. از یاد نبریم که خود آقای مادورو به خصوص در دوران آقای مادورو پای چین و روسیه هم بسیار به آمریکای لاتین باز شده و ما ظرف سال گذشته هر کدوم از سفرهای مقامات آمریکایی به منطقه را که دیدیم، عمده نگرانیشون این بوده که ما باید با این نفوذ چین، نفوذ روسیه مقابله بکنیم.
آقای حسین فر، خب حالا با این حمایت دولت آقای ترامپ از آقای گوایدو چه اتفاقی ممکنه رخ بده؟
از پیش جامعه قطبی میشه. از یاد نبریم که همین دیروز به خاطر که به این وضعیت دوگانه، قدرت دوگانه پایان داده بشه، دیوان عالی کشور که تحت با دولت هستش، با قاضیاش نظر نسبت به دولت دارند، به دادستان دستور داد که شروع کنه به دستگیری و به اصطلاح حبس این نمایندگان مجلس که به اپوزیسیون وابسته است. که خب شاید اینی که اقدام کردن امروز و اینها فوری اعلام ریاست جمهوری هم کردن رهبر اپوزیسیون، به نوعی یه مقدار برای اینکه مقابله بکنن با این تصمیم دادستان هم هستش. از طرفی خب این اقدامی که آمریکا کرد، مقاله که دیروز آقای پنس معاون ریاست جمهوری آمریکا در وال استریت ژورنال نوشت، اونجا خودش به نوعی این حمایت و این سیگنال رو داد که اگر شما یک کمچی کاری رو بکنید ما حمایت خواهیم کرد. یعنی اینه که بیش از پیش جامعه میره که قطبی بشه. منتها اینه که موفقیت این اپوزیسیون به چه صورت خواهد بود، آیا در این کاری که کرده موفق بشه، آقای مادورو واقعا قدرت رو واگذار بکنه، در موقعیت ضعف قرار بگیره، بیش از همه به نقش ارتش برمیگرده.
اتفاقا سوال همینه آقای حسین فر، چون بسیاری معتقدن که تغییر حکومت در ونزوئلا به موضع‌گیری نیروی مسلح این کشور بستگی داره. در سالهای اخیرم ارتش در قبال اقدامات آقای مادورو برای تضعیف نهادهای دموکراتیک و یا دو تا موج گسترده تظاهرات مخالفان از آقای مادورو حمایتش کرد.
درسته، یعنی در نظر بگیریم که خود ارتش به هر صورت همین الان دولتی که تشکیل شده برخی از وزراش از ارتش هستند و در گارد ملی کشور خب برخی به اصطلاح شورش ها و مخالفت ها صورت گرفته، ولی آنچنان وسیع نیست. در نظر بگیریم که مثل خود ایران، ارتش و ونزوئلا هم روی بسیاری از این اهرم های اقتصادی کشور سوار، شرکت های معظم اقتصادی دست خود به اصطلاح این نظامی هاست. از این جهت اونها هم منافعی دارن که این دولت سر کار بمونه. و خب اینی که واقعا حالا این شرایطی که به وجود اومده، ضمن اینکه خب در منطقه هم میشه گفت که فرض کنید کشوری مثل برزیل و برخی از کشورها مثل نیکاراگوآ و بولیوی و اینها هستن که همچنان با دولت آقای مادورو موندن، وگرنه بخش عمده کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب به نوعی همون سیاست آمریکا را دارن دنبال میکنن. یعنی همین الان علاوه بر آمریکا کولومبیا، برزیل، این کشورهای نسبتاً عمده اون منطقه هم شروع کردن به رسمیت شناختن اپوزیسیون. ولی همونطور که گفته شد، هم در سطح جامعه به هر صورت دولت مادورو همچنان یک پایگاه‌های معینی داره، هم ارتش کشور آنچنان دستخوش تلاطم نشده تا به این لحظه که درش شکافی ایجاد بشه و به نوعی از اونجا هم یعنی اپوزیسیون نیرو بگیره و بتونه خواستش رو به قدرت بشونه.
آقای حسینی فرد، الان ما میبینیم در ونزوئلا مسائل اقتصادی خیلی فجیع وجود داره، مهاجرت میلیونی اتفاق افتاده، ابر تورم وجود داره، ارتش از مادورو حمایت میکنه. پس مخالفان با چه پشتوانه‌ای میتونن جلو بیان در حالی که همه این مسائل هست اما آقای مادورو هم همچنان در قدرت مانده؟
اون چیزی که ظرف این ماهای گذشته به خصوص بعد از انتخابات ماه مه گذشته که ریاست جمهوری آقای مادورو دوباره تمدید شد و تجدید شد، صحبت بوده مخالفا و کشورهای هوادارشون صحبت از این میکردن که باید این انتخابات لغو بشه و انتخابات مجدد برگزار بشه برای ریاست جمهوری. این امید رو داشتن به اصطلاح که اگر انتخابات درست برگزار بشه، مثل همون انتخابات مجلس در سال 2015، هم اپوزیسیون بتونه ریاست جمهوری رو به دست خودش بگیره. ولی خب از طرفی هم واقعیتش اینه که اپوزیسیون وضعیت آنچنان منسجمی هم نداره، یعنی اینم هستش که درسته که در مجلس اکثریت رو دارن ولی در بین خود احزابش همین الان برخی از نیروها با این اقدام آقای گوایدو موافق نبودن، یعنی مخالفت کردن، برخی از احزابی که نسبتاً پرقدرت هم در ونزوئلا در صفوف اپوزیسیون. این هم یک دیگه از مشکلات اپوزیسیونه و اینکه واقعا هم انتخابات بشه توازن نیروها به چه شکل خواهد شد. حتما اپوزیسیون خواهد برد، چیز مسجل و قطعی نیستش، ولی به نظر میاد که هر صورت وضعیت اقتصادی به سود دولت آقای مادورو حرکت نمی کنه. اگر اپوزیسیون واقعا انسجامی به دست بیاره، طرحی پیش بذاره که به نوعی این اخشاری که تا حالا به رغم همه این وضعیت اقتصادی به خاطر این یارانه هایی که توزیع شده و کمک هایی که دولت همچنان میکنه به بخش هایی، اینها رو بتونن از زیر پایگاه دولت بکشن بیرون این اخشار رو، اون موقع شاید اپوزیسیون بتونه مدعی بهتری برای قدرت باشه.
متشکرم. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل در آلمان بود که درباره آخرین تحولات در ونزوئلا با ما صحبت میکرد.
از رادیو فردا با شما هستیم.
یک گزارش اطلاعاتی ایالات متحده که روز سه‌شنبه در واشنگتن منتشر شده، اقدامات روسیه جهت توسعه نفوذش و مدرن‌سازی ارتش چین را در زمره تهدیدات ایالات متحده خوانده. گزارش اطلاعاتی ملی استراتژی ایالات متحده که هر 4 سال صادر می‌شود، همچنین نسبت به تهدیدات کره شمالی در زمینه سلاح‌های هسته‌ای هشدار داده. بکتاش خمسه‌پور در همین زمینه دیدگاه رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل بین‌الملل در گلاسگو رو پرسیده که میشنوید.
به نظر من این گزارش زمانی که آقای ترامپ به وزارت دفاع آمریکا هفته پیش رفت و اطلاعاتی رو در مورد تدارک یک سیستم دفاع ضد موشکی در اختیار رسانه‌ها گذاشت و از 4 کشور مشخص به عنوان تهدیدهای کنونی و آینده علیه امنیت ملی آمریکا نام برد، منتشر شده بود و صحبت‌های آقای ترامپ حالا با جزئیات بیشتری در گزارش 20 چند صفحه‌ای آقای کوتس دیده میشه و این راهنما برای سازمان‌های اطلاعاتی متعدد آمریکاست که با هوشیاری بیشتری مراقب نحوه دفاع در مقابل این تهدیدها باشند.
این تهدیدها آقای تقی‌زاده چند زمینه رو در بر می‌گیره، از سلاح‌های انهدام جمعی گرفته تا عرصه سایبری. در همین خصوص 4 دولت، 4 حکومت به عنوان عوامل اصلی تهدید برشمرده شدن که ازشون هم به عنوان مخالفان سنتی یاد شده. چقدر این تهدیدها میتونن جدی باشن برای آمریکا؟
یک فروشنده که به بازارش علاقمند است هرگز یک خریدار کوچک رو تحقیر نمی‌کنه یا ندیده نمی‌گیره در مقایسه با یک خریدار بزرگ. یک کشور هم که به مسائل دفاعیش علاقمنده تهدید کوچک رو ندیده نمی‌گیره که همه توجهش در جانب تهدید بزرگتر متمرکز باشه. چینی‌ها در طول چند سال گذشته اعتبارات دفاعی خودشون رو به سرعت افزایش دادن و الان حجم اعتبارات دفاعی چین تقریباً 1/3 آمریکا و آمریکا به تنهایی بیش از 680 میلیارد دلار اعتبار برای دفاع از خودش هزینه میکنه. طبیعی است که انتظار داشته باشیم توجه اصلی آمریکا به سمت روسیه و چین باشه به عنوان خطرهای بزرگتر. ولی کشورهای مثل کره شمالی و ایران هم که موشک‌های بالستیک در اختیار دارن میتونن تهدید امنیتی تلقی بشن. البته در
گفتگوی برکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با رضا تقی‌زاده. متن کامل این گفتگو رو در بخش بعدی خبر بار دیگر خواهی شنید. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-2112-2112. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها. مهمترین خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید در وبسایت ما رادیو فردا.com بخونید.